در سن 14 سالگی نواختن پیانو رو فرا گرفت. ابتدا قصد داشت در رشته موسیقی تحصیل کنه، اما موفق به کسب نمره قبولی نشد. در عوض به تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی مشغول شد. از آثار برجس میشه به امپراتوری تبهکاران، قدرت‌های زمینی، تصویری از برج‌ها و باروها و پرتغال کوکی اشاره کرد. آنتونی برجس در سال 1993 در سن 76 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت و در گورستان موناکو، دومین کشور کوچک دنیا، به خاک سپرده شد. آنتونی برجس میگه سرنامه این داستان از یک اصطلاح قدیمی گرفته شده. از اونجایی که برجس مدتی رو در دفتر جامعه بریتانیایی مالزی مشغول به خدمت بوده، تا حدودی زبان مالزیایی رو فرا گرفته. اورنج یا پرتقال در زبان مالزیایی به معنای انسانه و اصطلاح پرتقال کوکی به معنای انسان عروسک خیمه شب بازی معنا میشه. به این ترتیب این رمان رو میشه انسان کوکی هم نامید. مسئله اصلی رمان تعریف خوب بودنه و اینکه آیا استفاده از روش انزجار درمانی برای پایان دهی به رفتار غیر اخلاقی منطقیه، یا اینکه شرطی کردن روانی سلاحی خطرناکه که خاطیان رو به موجوداتی شبیه ربات تبدیل میکنه. داستان درباره یه نوجوانی 15 ساله به نام الکسه. الکس یک بزهکار و نوجوانی جامعه گریزه که رهبری یک گروه خلافکار رو که سه عضو داره به عهده داره. تفریح الکس و دوستاش آزار شهروندان، هنجار شکنی و انجام هر گونه کار خلافه. در ادامه الکس دستگیر میشه و در زندان با روشی جدید که برای اصلاح مجرمان در نظر گرفته شده روبرو میشه. این روش یک روش انزجار درمانیه که مدعی طی 2 هفته مجرمان رو اصلاح میکنه. این فرایند عبارت از دارو دادن به سوژه، بستنش به صندلی، باز نگه داشتن پلکش با یک گیره مخصوص و وادار کردنش به تماشای فیلم هایی با صحنه های خشن. فرد خاطی تحت تأثیر داروها با دیدن صحنه‌های خشن احساس تهوع می‌کنه و از این رهگذر با شرطی شدن هر وقت در صحنه‌های خشن قرار بگیره احساس انزجار و تهوع می‌کنه و از انجام اون کار سر باز می‌زنه. حالا سوال اینه که آیا این انسان خوب شدن با انتخاب خود فرد صورت می‌گیره یا فقط از روی شرطی شدن به وجود میاد؟ بقیده برجس، خوبی باید از درون انسان تجلی پیدا کنه تا مفید باشه، نه با شرطی شدن. در حالی که این روش با تلقین و شرطی کردن سعی داره روحیه خلافکارانه رو در خاطیان از بین ببره و به گزاره ای اونها رو اصلاح کنه. اما اصلاح به چه قیمتی؟ خوبی واقعی از درون میاد. برجس میگه کتاب پرتقال کوکی از 21 فصل تشکیل شده. 21 نماد بلوغ انسانه، چون در 21 سالگی انسان حق رأی پیدا میکنه و از لحاظ قانونی مسئولیت پذیر شناخته میشه. به باور من وقتی اعداد در اثری مورد استفاده قرار میگیرن باید بار معنایی داشته باشن، ولی این 21 برای ناشر اهمیت نداشت و کتابی که بعد از انتشار بیرون اومد 20 فصل داشت. و در سال 1961 چون من نیاز مبرمی به پول داشتم، به ناچار با این ناقص چاپ شدن کتاب کنار اومدم. در فصل 21 الکس بزهکار و از زندان رهایی یافته بزرگ میشه. او از خشونت خسته میشه. میفهمه که انرژی نهفته در انسان بهتره صرف ساختن بشه تا تخریب کردن. الکس به این درک میرسه که انسان نیاز داره در زندگی کاری انجام بده، ازدواج کنه، مهارتی به دست بیاره، لذت ببره و پرتقال زندگی رو در دست خدا بچرخونه و در آخر چیزی زیبا درست کنه. مثلا موسیقی، نقاشی، مجسمه یا هر چیز دیگری. الکس در فصل 21 با شرم به گذشته مخرب خودش نگاه میکنه و خواستار یک آینده زیباست. در اصل فصل 21 که به رمان کیفیت یک داستان اصیل رو میبخشه که متاسفانه در چاپ کتاب و ساخت فیلم کوبریک حذف شده. وقتی یک اثر داستانی تغییری رو نشون نده، وقتی هدفش این باشه که بگه شخصیت انسان ثابت، سنگی و تغییر ناپذیره، به باور خیلی ها دیگه از حوزه رمان خارج میشه و وارد حوزه افسانه میشه. رمانی که اثری از خوشبینی در اون دیده نمیشه، نمیتونه تصویری عادلانه از زندگی انسان نشون بده. چرا که انسان در زندگی عادلانه از قدرت اراده و اختیار برخورداره و میتونه از این قدرت برای انتخاب خوبی یا بدی استفاده کنه. اگه فقط کار خوب یا فقط کار بد انجام بده، به یک پرتقال کوکی یا انسان کوکی تبدیل میشه. یعنی یک اسباب بازی کوکیه که توسط حاکمان یا اشخاص دیگر کوک میشه. انتخاب اخلاقی مهمترین ایده برجس در این کتابه. و اما دوستان عزیز، پرتقال کوکی یک کمدی سیاه هجوامیز از آنتونی برجسه که در سال 1962 منتشر شد. فیلمی با اقتباس از این رمان به کارگردانی استنلی کوبریک در سال 1971 ساخته شد. این فیلم روان پریشی گروه‌های بزهکار جوان و موضوعات دیگر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی رو به تصویر می‌کشه. پاتریک مگی و میریام کارلین از جمله بازیگران این فیلمند. از شما دعوت می‌کنم به بخشی از موسیقی متن این فیلم توجه کنید. اما دوستان عزیز، در این قسمت میرسیم به خلاصه ای از رمان پرتقال کوکی اثری از آنتونی برجس. الکس پسری 15 ساله و رئیس یک گروه دوستانه بزهکاره. پیت، جورجی و دیم اعضای این گروه هست. این چهار نوجوان در سطح شهر میگردن و به کارهای نادرست و خلاف دست میزنن. خشونتهایی مثل آزار و کتک زدن ولگردها، سرقت پول از دخل مغازه ها، دزدیدن ماشین، زد و خورد با مردم و ربودن اموالشون. تا اینکه اونا یک شب به خونه نویسندهی به نام الکساندر میرن. نویسندهی که در حال نوشتن کتابی به اسم پرتقال کوکیه. الکس و دوستانش صفحات کتاب نویسنده رو پاره میکنن و همسرش رو به طرزی وحشیانه کتک میزنن و بعد از اونجا فرار میکنن. اونا همینطور به زندگی بیرون از مرزهای قانون و جامعه ادامه میدن تا سرانجام یک بار که برای سرقت به خونه یک زن تنها و ثروتمند میرن، دچار مخمصه میشن. الکس با مجسمه‌ای به صورت زن میزنه و قصد داره اموال با ارزش او رو بدزده که ناگهان پلیس سر میرسه. سه دوست دیگرش الکس رو تنها میذارن و فرار میکنن. پلیس الکس رو دستگیر میکنه و به زندان میندازه. زنی که الکس و رفقاش به خونش حمله کرده بودن در بیمارستان میمیره و الکس به جرم دزدی و قتل به 14 سال حبس محکوم میشه. بعد از گذروندن 2 سال از حبس، مقامی بالا رتبه وارد زندان میشه تا برای آزمایشی جدید افرادی رو انتخاب کنه. این روش مدعی طی 2 هفته جنایتکاران رو اصلاح میکنه. الکس برای این آزمایش انتخاب میشه. در آزمایش به الکس دارو میدن و او رو به صندلی میبندن و وادارش میکنن فیلمهایی با صحنه‌های خشن نگاه کنه. در واقع در این روش به زهکار تحت تأثیر دارو و با دیدن صحنه ها احساس تهوع میکنه و اونقدر این کار تکرار میشه تا به صورت شرطی شده با دیدن صحنه های خشن احساس بیزاری بکنه و از انجام کار خلاف خودداری کنه. سرانجام بعد از 2 هفته به اصطلاح الکس درمان شده و از زندان آزاد میشه. الکس به خونه نزد پدر و مادرش میره و میفهمه والدینش که گمان میکردن او 14 سال در زندان میمونه، اتاقش رو به فردی اجاره دادن. الکس از خونه قهر میکنه و بی جا و بی مکان در خیابونا آواره میشه، تا اینکه با فردی روبرو میشه که روزی اموالش رو دزدیده و خودش رو هم به باد کتک گرفته بود. مرد الکس رو به تلافی اقدام گذشتش به طرزی وحشیانه میزنه. در همین حین پلیس سر میرسه و الکس در نهایت تعجب میبینه 2 تن از دوستانش که سابق در گروه او عضو بودن حالا پلیس شدن. اونا هم با الکس به نیت انتقام گیری از کارهای گذشته با خشونت رفتار میکنه. الکس گیج و سرگردون به طور اتفاقی سر از خونه مرد نویسنده یا الکساندر در میاره. نویسنده ابتدا الکس رو نمیشناسه و از او مراقبت و نگهداری میکنه و به او رسیدگی میکنه. الکس متوجه میشه زن نویسنده همون شب هجوم اونها بر اثر کتک و خشونت مرده. نویسنده پس از چندی الکس رو میشناسه و میفهمه اون همون قاتل زنشه. نویسنده الکس رو در اتاقی حبس میکنه. الکس خودش رو از پنجره اتاق به پایین پرتاب میکنه و به کما میره. سرانجام الکس در یک بیمارستان به هوش میاد و بعد از مرخص شدن از بیمارستان تصمیم میگیره وارد راه درست زندگی بشه و گذشته رو جبران کنه، فردی مفید باشه و زیبایی بیافرینه و از قدرت انتخابی که خدا در وجودش قرار داده بین بدی و خوبی، خوبی رو انتخاب کنه. دوستان عزیزم، این هم خلاصه بود از رمان پرتغال کوکی اثر آنتونی برجس. با 1-2 جمله از همین رمان این برنامه را به پایان میبرم. بعضی ها نمیدونن منشأ خوبی چیه، اما منشأ بدی براشون به یک دغدغه مهم تبدیل شده. و وقتی انسان توانایی انتخاب کردن نداشته باشد، دیگر انسان نیست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
حسرت از جهان نرود هیچ کس به درد الا شهید عشق به تیر از کمان.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت، شهید والامقام دکتر محسن فخریزاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لغایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای رو در خصوص موضوع حقیقت عشق. ایشان در ابتدا به کنجکاو بودن در حقایق و زیبایی‌های عالم اشاره داشته و معتقدند انسان باید بودنش همراه با فایده باشد و در زندگی حاصلی برای دیگران داشته باشد. دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه به درک لحظات متعالی اشاره داشته و معتقدند رسیدن به لذت‌های متعالی پایان ناپذیر است و هرچه انسان درجه بیشتری از این لذت‌ها را درک کند، به لذت‌های بالاتری خواهد رسید. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
سلام من امروز به شما سلام سعدی است که گفت من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست. ما کی باشیم که سلام بکنیم به شما؟ سلام خدا رو باید رسون، سلام الله علیکم. چرا؟ برای این که سلام اون از عالم امنه، اون خودش سلامه اصلا. و سلام گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود رو تسلی میدم، نیست جز نامی از او در دست من. حالا که ما دستمون چیزی نیست، ما نمیتونیم اون پروردگارمون رو کجا پیداش کنیم. حالا گفته که من اینجا هستم، یه خورده شما اگه به زیبایی نگاه بکنی، به دانایی نگاه بکنی، من دارم یک تحقیقاتی میکنم، دارم یک فرمولی کشف میکنم. اینا تمام عشق بازی با خداست. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. دستونو بگیرید، این حلقه های زلف عالم رو باز کنید، زلف معشوق این عالم، زلف معشوق اینو باز کنید، اونو باز کنید، این معما رو کشف بکنید، اون معما رو کشف بکنید. یه مقاله نوشته بود یکی از نویسندگان رومی، پلوتارک، به نام فضول باشی، و نوشته که بیشتر مردم فضول باشی هستن، هی فضولی در کاری میکنن، در کارو میکنن. بعد نوشته که فضول باشی خیلی خوبه، آدم باید فضول باشی باشه، منتها فضولی حسابی بکنین. فضولی تو کار زری خانم پری خانم لازم نیست بکنین، فضولی بکنین در کارگاه آفرینش که این ماه چرا مثلا اینجوری شد، چرا اون شهاب این کیفیت حرکت کرد، چرا اون تا چیزی یاد بگیری. وگرنه ستر ملائک اگه میتونی کنار بزن، فرشته ها رو به عالم نشون بده، حجاب فرشته ها رو بزن عقب، بگو این فرشته است من نشونت میدم. اون فرشته سعدی میگه اگه میخواییم بگیریم بیه منو بگیریم، من اومدم کشف حجاب کردم، شیخ محمود کشف حجاب کرده، حافظ کشف حجاب کرده. یعنی از کی؟ از زیبایی هایی که در عالم پنهانه، از حقایقی که پشت پرده هست، از خوبی هایی که پشت پرده هست. اینا رو من آوردم دارم بهتون نشون میدم. این کاریست که کاریست کردنی. بنابراین اگر که کار عرفانی رو اصل قرار دادین، اون وقت بقیه کارها میریم سراغ کار از دیدگاه فلسفی. کار از دیدگاه فلسفی این است که یه چیزی رو از قابلیت شما برسونید به فعلیت. یعنی هرگاه شما مثلا فرض کنید که این پنبه، پنبه خودش البته یه کمالاتی داره، ولی نسبت به کارخونه ریسندگی، کارخونه ریسندگی یک صورتی به این اضافه میکنه، پنبه رو میگیره نخ میکنه، به همجرد قیمتش بالاتر میره. بعد نخ رو یک کارخونه دیگه میگیره، اون باز یه درجه دیگه اینو میبره بالاتر، پارچه درست میکنه، بنابراین ارزشش میره بالاتر. این کار کرده. هر کس بتونه یه قابلیت، یه فعلیت بالاتری، کمال بالاتری رو برسونه به این، بعد اون لباس رو یه کسی میدوزه، و لباس شما نیتونه پارچه رو بدوزین دوشتون که، پارچه رو، یه توپ پارچه رو که نمیتونی مصرف کنی. مگه هندی ها که یه توپ پارچه رو میبیشن دور خودشون؟ نه، اونا هم بالاخره یه دوخت و دوزی دارن. یه نفر خیاط میشه، اونم باید یه کاری داره انجام میده. کار انجام دادن یعنی رساندن یه قابلیتی به یه فعلیتی. و هر کارخانه‌ای که در عالم هست یه موادی وارد میکنه، یه مواد صادر میکنه دیگه، باید صادراتش گرونتر باشه از وارداتش، درسته؟ اگر که صادراتش ارزونتر باشه، بی ارزشتر باشه، این کارخونه ضرر میکنه دیگه، بعد چهار سال و شکست میشه. شما وقتی چیزی رو اینجا، یک خاک رو برمیدارید، سنگ آهن، یه مقدار آهن داره، بعد آهن رو یه مقدار کنسانته میکنید، یه مقدار درصدش میبرید بالا، بعد میفرستین به اصفهان، به فولاد مبارکه، اون برمیداره باز یه چیز دیگه درست میکنه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، تا برسه آخر سر باز میرسه به خدا، الیه المنتهی. یعنی اگر بتونی حالا این از قعر خاک شده گندم، بعد یکی آرد میکنه، اونم کار خوبی میکنه، یکی اینا رو بعد میپزه، بعد شما میخوری، بعد این نون میخوری، بعد بدنم کلی کار میکنه روش. چقدر بدن باید کار بکنه که این نونی که شما خوردی تبدیل بشه به انرژی و بده به مغز که تو میخوای فکر بکنی. من باتریت رو شارژ میکنم برات که میخوای فکر بکنی بتونی فکر بکنی. اون وقت بعد اون وقت شما باتریت رو شارژ بکنی، شروع کنی فکر باطل کردن و زن و گمان بد بردن و اینا، شما اون کارخونه هستی که خسران مبین. یعنی شما نون رو وارد کردی، داری ناسزا و بد بیرا و فکر بد داری صادر میکنی، فوش صادر میکنی، نمیدونم جهل صادر میکنی، زن و گمان بد صادر میکنی، تجسس و غیبت صادر میکنی، داری انرژی ها رو الان غیبت انرژی میبره دیگه، داری غیبت صادر میکنی تو کارخونت. والعصر ان الانسان لفی خسر، حتما بدونی که در خسران زیان میفتیم که کسی بتونه چیزی رو ورداره مصرف بکنه. سیب میخوری، شما سیب خوردی، مسئولی سیب، باید یه چیزی بهتر از سیب تولید بکنی، یه چیزی باید تولید بکنی که از سیب گرونتر باشه، وگرنه یه چیزی تولید بدتر باشه که زیان میکنی تو. بنابراین پس ما کار از دیدگاه فلسفی اینه که از قعر هیولا یعنی قابلیت بیاد یواش یواش تا برسه هر چیزی نسبت به مراتب بالاترش میشه هیولا، یعنی مواد اولیه. مثلا کارخونه پارچه بافی دیگه مواد آخریشه، برای اینکه پارچه ها رو بافته، ولی برای اون خیاطخونه مزون اون مواد اولیه است. چیز وارد میکنه، اون کسی که بخواد کتاب درست بکنه، یک کسی پنبه رو کاغذ میکنه، خب اون پنبه وارد میکنه، اونی که صادر میکنه خیلی هم خوشبختی فکر کنه آخر کاره، آخر کار نیه، این کاغذ شد تازه. بعد یکی کسی اینو کتاب فروشه، بعد یکی باید بنویسه، بعد یه مطلبی اضافه بکنه، تا اینکه انقدر کمالات به این اضافه شد تا میشه یک کتابی که باور بکنید من همیشه گفتم هیچ کتابی گرون نیست. اگر شما کتاب خوب بخرین ولو قیمتش باشه 100,000 تومان نیارده که شما، چون کتاب خوب معدوده تو دنیا، شما اگر 4 تا کتاب خوب، اون دنیای زندگیتون دگرگون میشه، پر از ثروت و معرفت و دانایی و حکمت میشین. کتابایی هست که یه دونش آدم بخونه ثروتمند عالم میشه، پادشاه میشه اصلا، برای هیچ کتابی گرون نیست. پس اون کسی که میتونه از پنبه بعد بیاره یک چیزی به این گرانبهایی تولید بکنه یا رو کاغذ بنویسه که بعد شما بخونی، این آدم اگه سیب خورده نوش جانش، اگر هرچود که غذایی خورده، اگر کبابی خورده، اگر هرچی که مصرف کرده نوش جانش، وگرنه اگر آدم از این طرف یه چیزایی وارد بکنه و بعد حاصل زندگیش هیچی معلوم نیست، زندگیش اصلا به چه چیزی به چه دردی میخورده. اگر بپرسن که شما تو زندگی چی کار داری میکنی، باید گزارش بدی که من دارم یه چیز پایین تری رو میرسونم به یه چیز بالاتری، دارم یک خدمتی دارم میکنم، این میگن خدمت. بنابراین هر چیزی اون بالاترینش، مثلا میشه مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی باید برای شمس تبریزی مواد اولیه است. شمس تبریزی میگه من با اون شیخای بزرگ کار دارم، اونا رو وارد میکنم، بعد مولانا ازشون درست میکنم. یعنی اون میاد باید یه همچین کمالاتی داشته باشه، برسه درس رو خونده باشه، نمیدونم سیرازدتا رو کشیده باشه، تمامینا رو، تا بعد من در این آدم بتونم اون عشق رو تولید بکنم. و اون آخرین کار رو، اون کسی که آخرین کار رو میکنه، اگر کار آخری صورت نگیره تمام باطل میشه. شما ببینید پنبه کاغذ میشه، کاغذ چیز میشه، بعد اینا بعد یک کتاب مهمل نوشته میشه، یک ترجمه بی معنی میکنه، اینا هیچ، همه پنبه ها باطل میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ما از قعر خاک در اومدیم، چرا باید آرزوی خاک شدن بکنیم؟ برای اینکه از خاکم پایین‌تر شدی. چرا؟ برای اینکه قرار بوده که تو بیای به مقامات بالایی برسی، الان به جایی رسیدی که آرزو می‌کنی ای کاش خاک بودم. چقدر آدم باید سرشکسته باشه که آرزو بکنه یا لیتنی، ای کاش من خاک بودم. چرا؟ برای اینکه خاک دوباره شروع می‌کنه، بالاخره گندم میشه، یه چیزی میشه، بعد وارد عالم حیات میشه، من دیگه چیزی نمیشم، من باطل کردم، من تمام هدیه های خدا رو، تمام نعمت های خدا رو همه رو باطل کردم، ضایع کردم. پس این از نظر فلسفی تعبیر کار اینه. از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی، بالا بردن ارزشه. شما اگه بتونی یه چیزی رو که در واقع همون که در فلسفه هست، بتونی ارزش کالایی رو، ارزش افزوده اضافه بکنی، اونو بهش میگن کار. از نظر اقتصادی میگن ایشون، حتی اگر یه چیزی رو از یه جایی میبری به یه جای دیگه، حمل و نقلم جزء کار حساب میشه، فکری دربارش میکنی، راه چاره نشون میدی. بعضیا فکر میکنن که مثلا کار فقط کار یدیه، میگن آقا ایشون اهل حرفه، حرف هم اگه نزنی فکر فقط بکنی کاره. وقتی آدم میشه داره فکر میکنه، بیشتر از هر زمانی انرژی مصرف میکنه، یعنی قرم میسوزونه، شما گرسنتون میشه. شما یه ساعت اگه بشینی درست فکر بکنی گرسنتون میشه. چرا؟ برای اینکه کلی قرم میسوزونه، برای اینکه دارید با سرعت داری کار میکنی. تفکر ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه. یک ساعت آدم فکر بکنه در کارگاه آفرینش، در یه موضوعی کشف یه حقیقتی رو بکنه، خیلی خوبه که آدم به یه جایی میرسه با تفکر. بنابراین ارزش افزوده در این است که شما بتونی با فکرت، با قلمت، با قدمت، با یک کیفیتی یه کالایی رو به کمالی که مقصود به ذات خداوند بوده، یعنی به عشق نزدیک بکنی، یعنی برسونیش یه قدم به عشق نزدیکتر. شما دیدین مثلا شب روز عروسی، تو عروسی چه چیزی مهمه؟ یه عروس و دامادن که مهمن دیگه، بقیه چیزا چرا مهمن؟ برای این که اونا دارن به یه نوعی خدمت میکنن. یکی میگه من برم یک انگشتر بخرم، حلقه دستی بکنم، یه حلقه برای این کاره. اصلا چرا آدم باید کار بکنه؟ کار به سه دلیل ما کار میکنیم. اغلب خیال میکنن که آقا میگن شغل برای چی؟ برای این که بالاخره ما هم زندگی بکنیم، باید روزی بخوریم. فکر میکنن اینه مقصود از کار. کار اصلا ربطی به روزی خوردن نداره. کار به سه دلیل شما میکنی. اول اینکه ما اصلا ذاتمون اقتضای کار کردن میکنه. کار کردن اگر نکنیم فطرتمون اعتراض میکنه، ما پژمرده میشیم، افسرده میشیم، همگام با آفرینش نیستیم دیگه. جبران خلیل میگه که کار کردن یعنی همگام شدن با زمین، با آسمان، با خورشید. تو نمیخوای تو این سمفونی تو هم یه سازی بزنی؟ بالاخره تو این در کارگاه همه دارن کار میکنن. هر ذره که هست اگر غباریست در پرده مملکت به کاریست، هم یک کاری بکن. بنابراین ما کار میکنیم برای اینکه ما همگام بشیم، هماهنگ بشیم با کل آفرینش، چون دارن همشون کار میکنن. دوم اینکه ما مدیونیم. من اگر که اینجا نشستم، یه هواپیمای من آورده اینجا، یه خیاطی این لباس دوخته، یا آشپزی اون غذا رو درست کرده، هزار کار دیگه و صد هزار کار دیگه کردن تا من الان نشستم اینجا، خب من مدیونم به همه اونا. من که اون کارا رو نکردم که. پس من باید دینم رو ادا بکنم، کار میکنم برای اینکه منم مشارکت بکنم در اینکه این همه آدم ها خدمت کردن به من، منم باید یه خدمتی به کسی بکنم. هر وقت یه دونه سیب خوردین از خودتون بپرسین که آیا من به اندازه یه دونه سیب خدمت میکنم یا نمیکنم. بنابراین این دو بچه دومشه. بچه سومش به تبع گفتن کاه به تبع خود حاصل آید. طبیعتا خداوند به شما روزی میده، شما در اندیشه روزی کار نکنید، چون تمام فسادی که در دنیا الان هست مال اینه که میگه کار میکنم برای اینکه روزی زیاد بشه، برای اینکه پولی بیشتری به دست بیارم. برای این دروغ باید بگی، باید زد و بند بکنی، باید داروی تقلبی وارد بکنی، باید نمیدونم با آدم های هر کس ناکس هر کار بکنی، چون میخوای روزی زیاد بشه دیگه. به خاطر خدا که کار نمیکنی، به خاطر روزی، به خاطر روزی هم اشکال نداره آدم هر کاری میتونه بکنه. پس اگر که ما ملاک اصلی رو اون قرار بدیم، اینم به تبع خودش حاصل میشه. یکم من اضافه کنم که کار در کار و مدیریت کار، چه بسیار اوقات که 100 واحد کار میکنن به اندازه 2 واحد بیشتر ارزش نداره. مدیر اون کسی که میتونه کارها رو نظام ببخشه و از اتلاف کار جلوگیری بکنه، و یه سازمانی وقتی داره کار میکنه کارش به نقطه بهینه برسه، به نقطه اپتیموم برسه. سعی بکنید برای همه کاراتون مدیریت بکنید، حتی زمانتون رو. شما مثلا یه عمر دارین دیگه در پیشتون، هر هفته میان شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه بهتون میدن، یه هفته دیگه بهتون عمر میدن. خب اینو برنامه‌ریزی بکنید، نه همینطور میذارین رد بشه. شما صبح بلند میشین میرین سر این کارو سر کار، بنویسین که من این روز جمعه از ساعت 8 بلند شدم. همه به نظر من باید یه چیزی بنویسن رو کاغذ تا متعهد بشن که من ساعت 8 بلند شدم، از ساعت 8 تا 9 چیکار می‌کردی؟ استراحت کردم، فلان ورزش رو کردم، اشکال نداره. باید بتونی توجیه بکنی که این کار درستی بوده که من کردم. و اگه آدم آخر شب که میخواد بخوابه یک گزارشی نتونه، گزارش درستی از کارش، از مدیریت زمانش ارائه بده، تا طبیعیه که خودش از خودش راضی نیست. من که خوابم نمیبره که یه شب بگن که آقا چیکار کردی، چی وقتم تلف کردم، ضایع کردم. آدم بایستی که در مقابل لحظه‌هایی که خداوند، این هدیه از خداوند.